بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 341، سطر 16. و الحزن و هو ما یتبع ها حرکت الروح الى داخل قلیلا قلیلا هربا من الموزی. بحثمون در کیفیت نفسانیه بود. یکی از کیفیت نفسانیه حزنه. با توضیحاتی که دیروز در مورد روح بخاری و حرکتش به سمت خارج و حرکتش به سمت داخل گفتیم، دیگه احتیاج به تبیین زیادی در این مباحث باقی مونده نداریم. من این عبارت رو از رو میخونم. انسان وقتی محزون میشه، روح بخاری به داخل جمع میشه و گویا که نفس انسان جمع شده، یعنی انسان خودش رو جمع کرده، رابطهش رو با بیرون داره قطع میکنه، به درون خودش پرداخته و مشغول تفکر در درون خودشه. یه همچین حالتی حزنه. والحزن به هو مایت والحزن یکی از کیفیت نفسانی حزنه. و هو ما یتبعها حرکت الروح الی داخل. این حزن حالتی است که اگر اتفاق بیفتد به دنبالش روح به سمت داخل حرکت میکند، اما قلیلا قلیلا، زیرا که میخواهد از موزی فرار کند. روح میخواد خودشون مسئول از اون دردی بگیرد که پیش آمده، بالاخره یه اتفاقی افتاده که باعث محزونیت این شخص شده. اون اتفاق اتفاق آزاردهنده است. این روح میخواد خودش رو از آزار اون اتفاق حفظ کنه، لذا به داخل جمع میشه. والهم نه، از این که حرکت به سمت داخل می شود نباید شما استفاده کنید که مقابل اونیست که حرکت به سمت خارج می شود. بله مقابل هست، یعنی هر جا که حرکت الی داخل باشد مقابل اونجاست که حرکت الی خارج می شود. این تقابل بین حرکت ها هست، ولی اینطور نیست که حالا حزن که حرکت روح الی داخله حتما مقابل فرح باشه که حرکت روح الی خارج. خیلی حرکت ها الی داخل داریم. خوف مثلا حرکت الی داخله، آیا مقابل فرحه؟ اصلا ربطی به هم نداره. بله، نه میخوام به طور کلی عرض کنم، حالا کار به حزن و فرح ندارم. به طور کلی اینطور نیست که هر جا حرکت الی خارج باشد با هر جا حرکت الی داخل باشه مقابل باشه. حرکت ها مقابل هستن، ولی اون عنوان کیف نفسانی که درش حرکت الی داخل است با عنوان کیف نفسانی که درش حرکت الی خارج است لازم نیست بگیم مقابلن. گاهی به همین ثباتی ندارن. بله در این مثالی که شما میزنید حزن مقابل فرح هست، همونطور که غم مقابل فرحه حزن هم مقابل فرحه. غضب در مقابل فرح نیست. چرا؟ چون غضب رو البته همینطوری ذکر کرد، چون توی غم غضب رو گفته بود پسرش غضب رو آورد. البته کلام خواجه است. خواجه غم رو گفت، غضب رو گفت، بعدم حزن رو گفت. اگر کلام لاهیجی بود این ول غضب میگفتیم، چون در غم بحثی از غضب شده بود به مناسبتشون غضب رو مطرح کرد و توضیح داد. ولی چون کلام خواجه است دیگه نمیتونیم اینو بگیم، باید بگیم که غم و غضب و حزن و پرسر هم قرار داد. غضب مقابل فرح نیست، ولی غم مقابل فرحه، همونطور که خود ایشون تصدیق کرد. حزن هم در مقابل فرحه. اینو باید به لغت مراجعه کنیم، نه به صرف این که اون حرکت الی خارج این حرکت الی داخل. شما میخواد از این مطلب استفاده کنید مقابله رو، عرض میکنم از این مقابله استفاده نمیشه. بله مقابله حرکت ها استفاده میشه، ولی مقابله کیفیت های نفسانی استفاده نمیشه. این بله، این حزن عرض میکنم مقابله. حزن عرض میکنم مقابله، ولی از قانون حرکت علت داخل با حرکت علت خارج مقابله دست نمیاد. چون تجربه کردی غضب یه دفعه طغیان میکنه، ولی حزن یواش یواش میاد قوی میشه، بعد یواش یواش هم ضعیف میشه. این حرکت روح الی خارج در غضب دفعتنه، چون غضب طغیان دفعیه، اما حرکت روح الی داخل در حزن تدریجیه، چون همونطور که ملاحظه میکنید خود حزن تدریجا میاد تا تمام وجود انسان رو میگیره، بعد یواش یواش هم رها میکنه، یواش یواش میاد، یواش یواش هم رها میکنه. این که ما داریم میگیم این قلیلن قلیلن و اون دفعتنه بر اثر تجربه خودمونه، چون وجدان کردیم که اون یواش میاد، اینم دفعتن میاد. ول هم یکی از کیفیات نفسانیه هم است. هم یعنی همت. همت یعنی اقدام کردن یا اراده شدید نسبت به چیزی پیدا کردن. البته همت در واقع به دنبال علم میاد. بعد از اینکه ما تصدیق میکنیم فایده ای رو یا تصدیق میکنیم ضرری رو، طبق اون تصدیقمون همت میکنیم. همت رو خواجه در فصل هشتم نمت نهم اشارات معنا میکنه، خوب معنا میکنه، به اونجا مراجعه کنید. فصل هشتم نمت نه، اونجا که بحث از ریاضت میکنه، اونجا همت رو معنا میکنه. حالا اگرم من اشتباه آدرس دادم یه خود این برمورشم بگردید، ولی فکر میکنم درست آدرس دادم. در همت ایشون میفرماید که حرکت روح به داخل هست، حرکت روح به خارج هم هست. آیا این دوتا با هم اتفاق میفتند؟ یا این که جدا جدا اتفاق میفتند؟ ایشون میفهمد که گاهی خیلی رو تصور میکنی، منتظر شری هم هستیم، اون خیری که تصور میکنیم و توقعشو داریم اون برای ما امید میاره، و امید باعث میشه که ما به سمت این که امید باعث میشه که روح ما به سمت خارج حرکت کنه. از طرفی چون احتمال شری هم میدیم، خوفی برامون پیدا میشه، و این خوف باعث میشه که ما روحمون به سمت داخل حرکت کنه. پس هر دو حرکت با هم اتفاق میفته، زیرا که همت ما ترکیبی است از خوف و رجا. اما گاهی یکی از این دو غلبه میکند بر دیگری، و حرکت روح طبق اون اقتضای غالب انجام میشه، که اگر خوف غلبه کرد حرکت به سمت داخل میشه، و اگر رجا غلبه کرد حرکت به سمت خارج میشه. این مطلب کلی. حالا فرض کنید که اتفاقی میخواد بیفته که من در اون اتفاق امید خیر دارم، و از طرفی هم میترسم که در این اتفاق من ناموفق بشم، خیر از دستم بره یا شری آیدم بشه. در چنین حالتی همت میکنم هم برای به دست آوردن خیر، هم برای جلوگیری کردن از ورود شر. پس توجه میکنید که همت در چنین حالتی شروع میشه، که هم حرکت روح علت داخل داریم، هم حرکت روح علت خارج رو داریم. البته ما قبلا گفتیم روح بخش های متعدد داره، چون بالاخره جسمه، جسم لطیف هم هست، قابل انفکاک هم هست، هیچ عیبی نداره قسمتی از این روح به سمت خارج حرکت کند، قسمتی به سمت داخل. ما یک قسمت متعین رو نمیگیم هم به خارج میرود هم به داخل، این که تناقض میشه. ما میگیم روح هم به سمت خارج میره هم به سمت داخل. اونی که به سمت خارج رفته بخشی از روحه، اونی که به سمت داخل رفته بخشی دیگری است. هر دو با هم، یعنی خروج و دخول، هر دو بر یک قطعه از روح وارد نمیشه. این روشنه، این مطلب من نمیگفتم هم معلوم بود که یک قطعه از روح اینطور نیست که هم خارج بشه هم داخل بشه، این که نمیشه، امکان نداره. پس باید بخشی از روح به سمت خارج بره به امید دریافت خیر، و بخشی به سمت داخل بیاد برای جلوگیری از شر و برای محافظت از ابتلاء به شر. والهم و هو ما یتبعها حرکت روح الى داخل و الخارج. چرا چنین حرکتی انجام می شود؟ لحدوث امر یتصور منه خیر متوقع او شر منتظر. امری حادث شده که ما از او خیری انتظار داریم یا شری رو در نظر گرفتیم و احتمال می دهیم. فهو و یعنی هم مرکب است از رجا و خوف. بله، نه، حرکت علت داخل و خارج میتونه همزمان اتفاق بیفته، همونطور که اشاره کرده میتونه هم جدا اتفاق بیفته. ایشون کلمه او میاره، یعنی یتصور منه خیر متوقع او شر منتظر. کلمه او میاره یعنی هر دو با هم نیستند، جدا هستند. ولی بعد نتیجه میگیره فهو مرکب من رجاء و خوف. این مرکب من رجاء و خوف نشون میده که دو امر اتفاق میفته، یکی رجاء که باعث حرکت روح الی خارج میشه، یکی خوف که باعث حرکت روح الی داخل میشه. هر دو با هم اتفاق میفتند، اگرچه یا خیر متوقع است یا شر منتظر، ولی در هر یک از این دو حال هم رجاء هست هم خوف هست. بیانش اینه، اون وقتی که خیلی متوقعه، من یه اشاره مختصری کردم، اون وقتی که خیلی متوقعه من امید این دارم که بهش برسه، از طرفی خوف نرسیدنم دارم، چون خیلی که حاصل نشده، خیلی متوقعه. اگه خیلی حاصل شد خب یقین میکنم که دستم آمده، دیگه خوفی درش نیست. اما وقتی این خیلی حاصل نشده و من امید حصولشو دارم، از اون طرف احتمال نرسیدن به او و ناموفق شدن خودم رو میدم، بنابراین از این جهت خوف دارم. پس در همون خیر متوقع تنها هم خوف است هم رجا هست، خوف از این که محروم بشم، رجای از این که کامیاب بشم، هر دوش با همه. در اونجام که شری رو من انتظار دارم، اونجام همینطوره، امید دارم که بتونم دفعش کنم، ولی خوف این دارم که در دفعش موفق نشم و او وارد من بشه. هم خوف هم رجای. توجه میکنید که این خوف و رجا هر دو با هم هستند، چه در خیر متوقع چه در شر منتظر. پس اونجا که گفته او با اینجا که گفته مرکبان من رجای و خوف منافات ندارن، با هم جمع میشن. در هر یک از اون دو موردی که با او ذکر شد هم خوف هست هم رجا. اون بالا هم حرکت داخل و خارج که من باشد که مثال زدم، که متفرقن باشه، وقتی یکی غلبه کنه حرکت به مقتضای همون قالب انجام میشه. اگر خوف غلبه کنه به سمت داخله، اگر رجا غلبه کنه به سمت خارج. ولی گاهی از اوقات هر دو با هم میشه، منتها هر دو با هم که میشه و در یه زمان که نیست، عرض کردم تنافیل لازم نمیاد، چون بخشی به سمت خارج بخشی به سمت داخل میره.
این قوای مقتضا نفس قابل جمع میده، حرکت به سمت داخل حرکت به سمت خارج با این درست میشه که قوت نفس و این که قوای متخالف هم میتونن در یک زمان برش جمع بشه.
قوه بله، ولی الان بحث قوه نیست، بحث روحه. روح بخاری اگرچه مرکب قوه است، ولی الان نمیگیم قوه ها با هم جمع شدن، میگیم که حرکت ها با هم جمع شدن، هم حرکت در داخل هم حرکت در خارج. بله ممکنه قوه هم جمع بشه، همونطور که ایشون میگه رجا و خوف هر دو قوه هستند. شاید رجا حاصل شهوت باشه، خوف حاصل غضب باشه، در اون صورت دو تا قوه داره فعالیت میکنه، دو تا حرکتون داره انجام میشه، مانعی نداره هم دو تا قوه با هم فعالیت کنن هم دو تا حرکت با هم انجام میشه. فأیهما قلب علی الفکر تحرکت نفس الی جهتی. ایشون جدا میکنه حرکتون، من از خارج هر سه رو مطرح کردم، همین که با هم اتفاق بیفته، همین که جدا جدا اتفاق بیفته. ایشون حالا بحث قالب رو مطرح میکنه که اگر رجا غلبه کند حرکت به سمت خارجه، اگر خوف غلبه کند حرکت به سمت داخله. فأیهما غلب، یعنی هر کدوم از این رجا و خوف غلبه کنند بر فکر، نفس به جهت همون قالب حرکت میکند. تحرکت الی جهتی، ضمیر جهتی به قالب برمیگرده که از قلبه فهمیده میشه. نفس به سمت همون قالب حرکت میکند، یعنی اگر حرکت، اگر رجا قالب شود نفس حرکت میکند به سمت انجام، انجام. و اگر خوف غلبه کند حرکت به سمت داخل. ایشون به جای خوف و رجا اون خیر و شر رو مطرح کرده، ایبی نداره. و اگر دقت کرده باشید به جای حرکت روح حرکت نفس رو مطرح کرده، حرکت نفس، با اینکه الان بحث در حرکت روح نه در حرکت نفس. جهتش اینه که وقتی روح حرکت میکنه نفسم توجه به اون حرکت روح پیدا میکنه، یعنی همونطور که روح به سمت خارج میره نفسم متوجه خارج میشه. اون توجه نوعی حرکت است برای نفس. روح حرکت جسمانی میکند به سمت خارج یا به سمت داخل، نفسم توجه میکند به سمت داخل یا به سمت خارج. شما ملاحظه بکنید میبینید که وقتی یه چیزی رو که بیرون از خودتون امید دارید، نفستون متوجه اون بیرون از ذاته، میخواد اونو جذبش کنه. وقتی که شری رو منتظرید، نفسم که انهو میخواد یه جوری از اون شر خودشو در امان قرار بده و تقریبا میشه گفت به سمت داخل میاد. نه تنها روح این کار رو میکنه، میخوام عرض کنم نفس به تبع روحی هم که اتفاقی برش میفته، حرکت مال روحه به داخل یا به خارج، ولی نفس هم به تبع روحی هم که حرکتی رو انجام میده، منتها نفس حرکت جسمانی نمی کند، حرکتش به وسیله توجهشه. فللخیر المتوقع حرکت به سمت خارج است، وللشر المنتظر حرکت به سمت داخل است. خب
میشه گفتش که روح موهن کارهایی مثلا بگیرش مشروع رو انجام نمیده، ولی نفس ممکنه هم فجور رو هم این رو انجام میده. همین جهتی که نفس رو برده روح هیچ وقت کار رو بگیرش مشروع رو انجام نمیده. ما تعبیر رو توی همت رو برده، چون همت هم توی امور شرعیه قرار میگیره هم غیر شرعیه و حرام به این جهت نخوره.
این یه توضیحی است که شما دارید میگید و خیلی هم خالی از نقض نیست، یعنی بهش نقض هم وارد میشه. شما میفهمید روح کارهای مشروع رو انجام میده و غیر مشروع رو انجام نمیده. حالا اگر فرض کنید که شخصی جنایتکار باشه و به یه اتفاقی که قوه جنایتکاری او رو اشباع میکنه برخورد کنه، مثلا دزدی، آدمی دزدی باشه، الان امید داره که یه دزدی خیلی خوبی نصیبش بشه، روحش به کدوم طرف حرکت میکنه؟ روح بخاریش قهرم به سمت بیرون حرکت میکنه. یا دزدی کرده نگران اینه که الان بگیرنش، روحش به سمت داخل حرکت میکنه. پس اینطور نیست که الان روح حتما امور مشروع رو انتخاب کنه و به سمت خارج بره برای کسبشون، یا به سمت داخل بیاد برای فرار از غیر مشروع. اینطور نیست، روح هم مثل نفسه، فرقی نمی کنه. بستگی داره به این که امیدش به چی باشد و خوفش از چی. ممکنه امیدش به حرام باشه و خوفش از حلال باشه، و حرکتش میشه غیر مشروع، هم حرکت به داخلش هم حرکت به خارجش. بله، رو تابع دیگه، رو تابع نفسه. نفس وقتی تصدیق میکنه که این کار خیره، روح هم به سمتش میره. حالا ولو نفس اشتباه کرده، کار شر و خیر حساب کرده، اون شر و خیره به حساب خودش رو مطرح میکنه. یعنی نفس هرچی رو که خودش خیر ببینه، هرچی رو خودش شر ببینه. اگر نفس نفس حیوانی باشه خلاف شر انجام میده، نفس نفس انسانی باشه خلاف شر انجام نمیده. ول خجل، یکی از کیفیت نفسانی خجل است. خجل انسانی است که دارای این حالت باشد، دارای این کیفیت باشد. خجل خود اون کیفیت. در خجالت هم ایشون میگه حرکت هم به سمت داخل، روح هم به سمت داخل حرکت میکند هم به سمت خارج حرکت میکند. چون در خجالت دو تا مطلب اتفاق میفته، البته این دو تا مطلب با هم اتفاق نمیفتند، ولی اتفاق میفتند. مطلب امر اول که اتفاق میفته فزعه، یعنی اضطراب. شخص خجالت، شخصی که مبتلا به خجالته، حالا یا ذاتاً مبتلا به خجالته یا اهل خجالت نیست، ولی یه اتفاقی افتاده که او رو خجل کرده، حالت اضطراب داره که مبادا بر اثر این اتفاق ضرری بر من وارد بشه. ولی بعد که یه مقدار میگذره و میبینه ضرری متوجه نشد، یا ضرری متوجه شد اون مقدار زیاد نبود، این روح که دیگه اون حالت اضطراب باعث شده بود به داخل بره، این روح وقتی که متوجه میشه که ضرر کثیر نیست یا اصلا ضرری وجود نداره، دوباره منبسط میشه به سمت خارج میاد. پس هم حرکت روح علل داخل رو داریم، هم حرکت روح علل خارج رو داریم، منتها اینا با هم نیستند. اول اون وقتی که فزع حاصل میشه حرکت روح علل داخله، وقتی شخص متوجه میشه که شری رو نیبرد یا اگر شری بود آسیبش زیاد نبود، اون وقت دوباره روح از حالت حرکت علل داخل خارج میشه و به سمت خارج منبسط میشه. این چنین حالتی به دنبال خجالت میاد، یعنی اول خجالت میاد به دنبالش این حرکت رو انجام میشه. خجل یکی از کیفیت نفسانی است و هو ما یتبع ها، چیزیست که به دنبالش حرکت روح میآید، ایزن الداخل بالخارج. یعنی همونطور که در همت حرکت روح علت داخل و خارج رو داشتیم، در خجل هم حرکت روح علت داخل و خارج رو داریم. لأنه یعنی خجالت، کل مرکب من فزع و فرح. این کل مرکب میگه چون همونطور که توجه کردید دو جزءش با هم نیستند، اول فزع میاد بعدن فرح میاد. اگه هر دو با هم بودن خب ترکیب درست میشد، ولی چون با هم نیستن کل مرکب است. کل مرکب است از فزع و فرح، استراب اول و فرح بعدی. حیث و ینقب ظروف اولا الی داخل، چون روح به سمت داخل اول جمع میشه، ثم یخطر به بالهی، بعد خطور میکند به دل اون شخصی که خجالت کشیده، که انه لیس فیه کسی رو مزره، اون امری که وجود گرفته درش مزرتی زیادی نبوده، بنابراین دیگه لازم نیست که جمع شود روح به سمت داخل. چون چنین خطوری میکند، فینبسط ثانیا، دوباره روح منبسط میشه و به سمت خارج میاد. خب این کیفیت نفسانی هم تموم شد. ولی حقد، یکی از کیفیت نفسانی حقده. حقد رو ما در فارسی ترجمه میکنیم به کینه، یعنی غضب رو در دل نگه داشتن و اجرا نکردن، این میشه حقد. اگه اجرا بکنه خب حقدش تموم میشه دیگه، بالاخره غضب شو اجرا کرده، دلش تسلی پیدا کرده. اگرم مایوس باشه از اجرا، که بازم کینه تو دل نمیاد. به تعبیر ایشون میفرماد که غضبی وارد نفس میشه و این غضب مستقر میمونه، بیرون نمیره. شخص مشتاق میشه به این که انتقام بگیره. سه حالت اتفاق میفته بعد از اینکه این غضب آمد و مستقر شد و شخص آماده انتقام شد. سه تا حالت اتفاق میفته. یا انتقام گیری براش خیلی آسونه، به طوری که اصلا بدون حالت منتظره و بدون هر نوع تلاش و سعی میتونه انتقام بگیره، مثل پادشاه نسبت به رعیت. میدونه هر وقت رعیت کوتاهی بکنه میتونه غضب پادشاه میتونه غضبش رو اجرا کنه. این چنین جایی حقد حاصل نمیشه. چرا؟ چون طرف آسون میتونه غضبش رو اجرا کنه. حالا یا اجرا میکنه یا بر اثر هر جهتی اجرا نمیکنه، ولی توانایی اجرا رو به راحتی داره. اینجا غضب توی دل نمیمونه و لانه نمیکنه، لذا حقدی تولید نمیشه. در یه مورد دوم اونجاییست که شخص انقدر انتقام گرفتن براش سخته، انقدر اجرای غضب براش سخته که مایوس هست از این اجرا، مثل رعیت نسبت به پادشاه. رعیت نسبت به پادشاه غضب پیدا کرده ولی میدونه نمیتونه اجرا کنه، بعد عهده پادشاه بر نمیاد. اینجا مایوسه، اینجا هم حق براش درست نمیشه، اینجا هم کینه براش درست نمیشه. حالا ممکنه با امید آیندهی بنشینه که یه روزی این پادشاه ضعیف بشه، ما گروهی انقلاب کنیم سرنگونش کنیم، این احتمالات هست. ولی اگر نه مایوس باشد، این امیدم نداشته باشه، حقی براش پیدا نمیشه. این حالت دوم. مورد سوم اونجاییست که اجرای غضب یا انتقام گرفتن نه خیلی آسونه نه خیلی سخت. این چنین جایی این غضب توی دل میمونه، اگه اجرا نشد حقد تولید میکنه. پس توجه شدید، غضبی وارد نفس میشه و مستقر میشه در نفس. سه حالت اتفاق میفته، نفس تصمیم انتقام داره. سه حالت اتفاق میفته: یا انتقام و اجرای غضب کاملا آسونه، اینجا حقدی تشکیل نمیشه، یا کاملا سخته، اینجا هم حقدی تشکیل نمیشه، یا نه هر دوش ممکنه نه زیاد آسونه نه زیاد سخته، اینجا حقد تولید میشه. پس حقد از دو امر به وجود میاد، از دو امر. امر اول آمدن غضب و مستقر شدن، امر دوم سهل یا صعب نبودن انتقام، امکان انتقام که به عبارت دیگه خیلی آسان نبودن و خیلی سخت نبودنش. این دو تا شرط اگه حاصل بشه حق تولید میشه. ول حقد و یعتبر فی تحقیق امران. الاول غضبون، غضبهو درست نیست، الاول غضبون ثابتون لیتقرر، لیتفرد هم درست نیست، غضبون ثابتون لیتقرر، غضبیست که ثابت باشد. این شرط اولی که غضب بیاد بمونه، نه غضب عبور کننده باشه. غضب عبور کننده حق تولید نمی کنه. غضبی باشد ثابت، لیتقرر صورت الموزی فی الخیال، تا صورت اون موزی در خیال مقرر و ثابت بشه. خیالی غضبی ثابت میشه و به دنبال اون غضب صورت موزی در خیال متقرر میشه. یعنی اون غضب که میاد هی باعث میشه که خیال من اون صورت رو ترسیم کنه، دو مرتبه ترسیم کنه، سه مرتبه ترسیم کنه، این صورت توی خیال مقرر میشه. فیشتاق النفس الی الانتقام، وقتی صورت موزی مقرر شد، تخیل خود انسان رو به سمت انتقام سوق میده، نفس مشتاق به انتقام میشه. این امر اولیست که باید اتفاق بیفته تا حقد درست بشه. ولی وقتی این امر اتفاق میفته سه تا حالت پیش میاد، یک حالت سهولت انتقام، یک حالت صعوبت انتقام، یک حالت هم بینابین بودن. در اون بینابین بودن حقد درست میشه، در اون دوتای دیگه نه. و ثانی ان الانتقام، ان افتاده از کتاب، و ثانی ان الانتقام لیس فی غایت السهوله یه خطبت ولا فی غایت صعوبه، نه در غایت سهولت باشد نه در غایت صعوبت. اگر در غایت سهولت باشد و الا، یعنی اگر در غایت سهولت باشد، کان کل حاصل، انتقام گیری مثل حاصله، مثل این که انتقام گرفت. وقتی انتقام گرفت دیگه دل خالی شده، قلب تسلی پیدا کرده و کینه اتفاق نمیافته، حقدی نمیاد. اینم این کنینه، وقتی که در غایت سهولت باشه کل حاصل است، وقتی کل حاصله دیگه حقدی تشکیل نمیشه. فلا یشتد شوق الی تحصیل انتقام تا نتیجهش پیدایش حقد شود. و لذاله یعنی به خاطر اینکه اگر در غایت اگر انتقام در حال در غایت سهولت باشد، شوقی به تحصیل انتقام پیدا نمی شود و حقدی درست نمی شود. به همین جهت است که لا یوجد الحقد للملوک مع رعیته، ملوک نسبت به رعیت کینه نداره، ولی یا خالی میکنه انتقامش یا نمیکنه، یعنی یا غضبش خالی میکنه یا نمیکنه، یا انتقام میگیره یا نمیگیره. هیچ وقت انتقامش کهنه نمیشه، اون قصد انتقامش کهنه نمیشه تا تبدیل به حقد بشه. ولا فی غایت صعوبه، این ولا فی غایت صعوبه تو برون لیسه فی غایت سهولته، انتقام در غایت سهولت نیست، در غایت صعوبت هم نیست. و الا یعنی که در غایت صعوبت بشه کان کل متعذر، مثل انتقامیست که شدنی نباشد. وقت فلا یشتاق و نفس الهیه به انتقام لیعسهی ان، لبعسهی غلطه، لیعسهی ان، چون مایوس از انتقامی، چون مایوس از انتقامی دیگه تصمیم انتقام نمیگیره. ولی ذالکنی به خاطر این که در فرض تعذر انتقام شوق به انتقام اشتداد پیدا نمی کند، به خاطر همین است که برای رعیت مع الملوک هم لا یوجد، یعنی لا یوجد الحقد، حقد برای رعیت هم پیدا نمیشه، چون مایوس از این که بتواند انتقامش را اجرا کنه. وقتی مایوس شد اون تصمیم انتقام، شوق به انتقام یواش یواش میره، دیگه نمیمونه کهنه بشه تا تبدیل به حقد بشه. و اما الخوف، یکی هم بخونم. و اما الخوف یکی از کیفیت نفسانی خوفه. در نسخ تجرید کلمه خوف نیامده. فقط در نسخه قوشچی به جای غم کلمه خوف آمده، اونجا غم رو نیورده خوف آورده. و ما در اینجا به تبعیت قوشچی خوف رو میگیریم، ولو در عبارت تجرید نیمده، در نسخ تجرید نیمده. خوف رو ایشون میفرماد که کیفیت نفسانی است که وقتی اتفاق میفتد نفس به سمت باطن جمع میشه، یعنی روح به سمت داخل میره. اینو بارها من عرض کردم، توضیح نمیخواد. اما خوف و هو و ما یعنی کیفیت نفسانی است که یتبعه حرکت روح الی داخل، حرکت روح که به دنبالش حرکت روح الی داخل انجام میشه، دفعتا هم حرکت میکند. چرا حرکت میکند؟ هربن من الموزی، میخواد از اون موزی که اتفاق افتاده فرار کنه، لذا به سمت داخل میره. نه دی توضیح نمیخواد، با توضیحاتی که داده شد معلومه. و یقرب منه الفزع، نزدیک به خوف از فزع، یعنی فزع هم همینطوره. اضطراب وقتی حاصل میشه برای انسان باز حرکت روح هست به داخل. اما خوف فلیس به موجوده، این فلیس به موجوده جواب اماست. فلیس به موجوده فی نسخه شرحین القدیمین، یعنی شرح مرحوم علامه و شرح اصفهانی، ولی موجود فی نسخه شرح القشتی به جای قرن. و به همین جهت هم است که ما توضیحش دادیم، چون بالاخره در یکی از نسخ هست. بخونم مطلبی نداریم، تیکرم بخونم تمومش کنم، چون دوباره فردا بخوام شروع کنیم باید مطالب من بگم. از رو میخونم چون مطلبش توضیح زیادی لازم نداره. و جمعی حاضر کیفیات نفسانیه، تمام این کیفیات نفسانیه از فرح به بعد، اون اولی که صحت بود و مرض اون هیچ، بقیه شون یلزم ها حرکت روح، لازمه شون حرکت روحه، حرکت روح به دنبال اون هست، یعنی اول اونها اتفاق میفتن بعد روح حرکت میکنه. لازمه اونها حرکت روح هست، یا به خارج یا به داخل. و علی تقدیره، یعنی چه حرکت به داخل باشد چه به خارج، یا دفعی است یا قلیلن قلیلن است، الان معاشر نایلی. پس چهار حالت اتفاق میفته، حرکت روح به داخل یا خارج، در هر یک از این دو حالم یا دفعتن یا قلیلن قلیلن. الان معاشر نایلی فی تفسیر کلمت ها، فی تفسیر کلمت ها، یعنی اون وقتی که کلمه هر یک از این کیفیات رو توضیح میدادیم، یعنی اسم هر یک از این کیفیات رو توضیح میدادیم، اونجا که مثلا لفظ غم رو توضیح میدادیم، لفظ فرح رو توضیح میدادیم، این کلمه بود مربوط به اون کیفیت نفسانی خاص. اونجا که این کلمه رو ما توضیح میدادیم، در ذیلش آوردیم که حرکت روح به خارج است یا به داخل است، حالا دفعی است یا تدریجی است، همه رو در ضمن کلماتشون آوردیم. عبارت اینطور بود فی تفسیر کلمات ها، و من کلمه رو توضیح دادم. نسخه قدیم درست خونده نمیشد که کلمت هاست یا کله ها، بیشتر به نظر میشه که کله ها باشه. الان معاشر نایلهی پی تفسیر کله ها، کله ها یعنی کل واحد من ها، اون به نظر میشه بهتر معنا میشه. البته کلمت ها معنا شد، الان معناش کردن، اما کله ها یعنی کل واحد من ها. الان معاشر نایلهی پی تفسیر کل واحد من ها، در هر یک از این، در هر کدوم از اینا که تفسیرشون رو میابردیم، اشاره کردیم به این که حرکت رو به داخل است یا به خارج است، دفعی صفتی است. خب مثل اینکه وقت گذشته، من منصرف شدم از اینکه این چند خط باقی مونده رو بخونم. بذاریم شاید جلسه بعد.